اسپانسر این قسمت از راوکست ایرانی کارته. ایرانی کارت درسته که کارشو از فروش مستر و ویزا کارت شروع کرد، اما حالا لیست خدماتش اینقدر بزرگه که اگه بری تو سایتشون یه پنل واسه خودت بسازی چند ساعت طول میکشه که با همه خدماتش آشنا بشی و حساب کارشون دستت بیاد. برای اینکه یه تصویری از تنوع خدماتشون داشته باشین بهتون بگم که چه بخواین یه تیشرت از آمازون بخرید، چه چند تا آلت کوین به لیست رمز ارزتون اضافه کنین، ایرانی کارت تو خریدش بهتون کمک میکنه. مثلا از یه چیز خیلی کوچیک شروع میکنم. فرض کنید که فضای گوگل درایوتون پر شده، یا سئو کارین و کارتون لنگ یکی از ابزارهای خارجیه، یا اصلا طراح گرافیستی و تو این بازار وانفسا دنبال پیدا کردن یه راهی برای نقد کردن درآمدت، بازم ایرانی کارت برات یکی از بهترین انتخاباست. کاری هم نداره ها، iranikart.ir رو تو مرورگرت سرچ کن، با ایمیل یا شماره تلفنت یه پنل کاربری بساز و ببین از بین خدماتش چه چیزایی بهت کمک میکنه. اگرم که یه پادکست گوش کنه حرفه‌ای هم باشی، از این به بعد اسمشون رو زیاد توی پادکست رو میشنوی، چون حامی کلی از پادکست‌های فارسی زبان تو تابستون 1401 شدن. سلام، من ایمان نژادت هستم و شما به 40مین اپیزود راوکست گوش میدید. این قسمت دومین و آخرین قسمت از داستان زندگی راسپوتینه با عنوان قدیس یا ابلیس. اگر قسمت اول رو نشنیدید لازمی که اول برید اون قسمت رو بشنوید، چون مطالب این اپیزود کاملا در ادامه قسمت اول هستش. قبل از اینکه وارد داستانم بشم یادآوری میکنم که این قسمت برای کودکان مناسب نیست. همه ما این روزا داریم سعی میکنیم به طرق مختلف خودمون رو بهتر بشناسیم و برای رشد خودمون اقدام کنیم. احتمالاً اسم گروه درمانی یا کارگاه‌های سلامت روان به گوشتون خورده باشه. یک روش خیلی مؤثر برای یادگیری مهارت‌های تازه برای رشد و توسعه فردی و بهبود روابط شما در شرایطی کاملاً مشابه با شرایط زندگی واقعی. این روش بهتون این فرصت رو میده که مهارت‌های مورد نیازتون رو در حضور تسهیلگر متخصص و محیط امن گروه در تعامل با همگروهیاتون تمرین کنید. با هم آنلاین گروهیه که با یک هدف کارش رو شروع کرده. این که سلامت روان هم مثل سلامت جسم بشه جزی از زندگی روزمره ما، نه که فقط موقع مشکلات یادش بیفتید. اگر خارج از ایران زندگی میکنید، در با هم آنلاین میتونید علاوه بر دریافت خدمات مشاوره روانشناسی آنلاین، در کارگاه‌های آنلاین مختلفی با هدف بالا بردن کیفیت زندگی، مهارت‌های مختلف رشد و توسعه فردی و مهارت‌های مرتبط با سلامت روان، کنترل استراب و کاهش افکار منفی شرکت کنید. یه چیزی مثل یک تور گردشگری و گروهی به یک نقطه بکر، ولی در کنار یک راهنمای وارد و کاربلد. اگر دوست دارید بیشتر در این مورد بدونید به لینکی که در توضیحات پادکست هست مراجعه کنید و با وارد کردن کلمه راوکست موقع پرداخت از کد تخفیف 20% راوکست هم استفاده کنید. اول سری بریم قسمت قبلی رو یه مرور بکنیم ببینیم داستان از چه قراره تا اینجا. تا به اینجای کار براتون از کودکی راسپوتین گفتیم، دهقان ساده‌ای که از بچگی شر و شور بوده، عیاشی می‌کرده، خودش و خانواده‌اش ادعا می‌کردن که پیشگویی می‌کنه و در 27-28 سالگی هم یک بار تصمیم می‌گیره که مسیر زندگیشو عوض کنه و راهی سفرهای زیارتی میشه. تو این سفرها کلی آموزه‌های مذهبی یاد می‌گیره و مدعی میشه که حتی مریم مقدس رو دیده. از طرفی هم با فرقای مذهبی مختلف مثل خلیستا آشنا میشه و آیین اونها رو یاد میگیره که همچین اخلاقی هم نبودن. بعد یواش یواش خودش شروع میکنه به موعظه کردن و برای خودش مرید جمع میکنه و با توجه به جامعه به شدت مذهبی روسیه که شدیداً درگیر خرافات هم بودن، شایعاتی پخش میشه که پیامبری از سیبری ظهور کرده که قدرت پیشگویی و مریض شفا دادن داره. این شایعات به پایتخت هم میرسه و راسپوتین تصمیم میگیره برای هدفهایی که تو سرش بوده بره پایتخت. پایتخت که میرسه با مقامات مذهبی دیدار میکنه و خیلی زود بینشون شناخته میشه و حسابی هم تحویلش میگیرن. توی پایتخت هم موندگار میشه. اونجا برای خودش محفلهای خصوصی را میندازه و با زنهای زیادی هم ارتباط برقرار میکنه و میذاره تو کار خوشگذرونی کردن که اکثرشون هم خام حرفای قلم سلمبو و عجیب غریب شده بودن. باور کرده بودن که اون قدرت ماورایی داره. بعد از طریق واسطه با خاندان سلطنتی یعنی تزار نیکولای دوم و ملکه الکساندرا آشنا میشه که شدیداً هم خرافاتی بودن خانواده. راسپوتین هم از همین فرصت استفاده میکنه و خانواده رو تحت کنترل خودش میگیره. به خصوص این که از وقتی وارد قصر شده بود، حال پسر تزار الکسی هم که مریض بود بهتر شده بود و اینا فکر میکردن که راسپوتین براشون معجزه کرده. راسپوتین به مرور نفوذش روی دربار بیشتر میشه و قدرت بیشتری میگیره، به حدی که تزار و ملکه برای خیلی از تصمیماتشون قبلش با پیشگوی دربار که راسپوتین باشه مشورت میکردن و این قدرت گرفتن و شهرتش از یه جایی به بعد باعث حسادت یه سری از مقامات و اشرافزاده ها شد. اینجای داستان دیگه رسیدیم به سال 1914 و 14 سال از حضور راسپوتین در پایتخت میگذشت و با کارهایی که کرده بود و قدرت زیادی که پیدا کرده بود حسابی برای خودش دشمن تر شده بود. راسپوتین روز به روزم بیشتر خودش رو درگیر حاشیه میکرد. اون سال پلیس مخفی روسیه فهمید که راسپوتین پیش یه آدمی که ظاهرا موزیسین هم بوده هیپنوتیزم کردن رو یاد گرفته بود که باش ذهن آدما رو کنترل میکرد. هرچی بیشتر سر زبون‌ها میافتاد مخالفانش بیشتر برای از بین بردنش مطمئن میشدن. یکی از این دشمنان نخست وزیر وقت روسیه بود. این بابا اوایل خیلی مخالفتی با راسپوتین نداشت، کاری به کارش نداشت. ولی وقتی دید جایگاه خودش داره به خطر میفته کم کم صداش در اومد. مخصوصا اینکه یه بار رفته بود قصد که تزار رو ملاقات کنه، بعد کلی پشت در معطل نگرش داشته بودن. بعد که فهمیده بود که این همه وقت راسپوتین توی دفتر تزار بوده که اجازه ورود بهش نداده بودن. عاقبت کار به جایی کشید که جناب نخست وزیر به تزار گفت که اینجا یا جای منه یا جای راسپوتین و تزارم قطعاً انتخاب اول و آخرش راسپوتین بود. نخست وزیر از قصر رفت و چند وقت بعد هم ترور شد. هیچ وقت به طور دقیق مشخص نشد که کی پشت ماجرای ترورش بوده، ولی انگشت اتهام بیشتر از همه به سمت راسپوتینه. اون سالا بیشتر از هر وقت دیگه ای اروپا آماده ورود به جنگ جدید بود. 100 سالی میشد که از آخرین جنگ فراگیر تو اروپا میگذشت و اختلافات سیاسی مثل آتش زیر خاکستر هر آن ممکن بود شعله بکشند. خود روسیه هم یکی از همون کشورهایی بود که برای شروع جنگ لحظه شماری میکرد تا قلمروی خودش رو گسترش بده که هدف اصلیش هم حمله به خاک امپراتوری عثمانی بود. همون ماجرای قدیمی جنگ بین امپراتوری مقدس و مسلمان‌ها که معروف‌ترینشون هم همون داستان سقوط قسطنطنیه به دست مسلمون هاست. اتفاقا توی رافکست هم یه اپیزود در مورد همین ماجرا یعنی سقوط قسطنطنیه داریم به اسم آخرین نبرد که پیشنهاد میکنم اگه دوست داشتید اونم بشنوید. اما برخلاف تزار و حکومت روسیه جنگ مخالف جدی داشت. راسپوتین قبلا هم یه بار جلوی جنگ رو گرفته بود و هر وقت هم که تزار حرف از جنگ میزد چهار تا پیشگویی ترسناک میکرد و دهن تزار رو میبست. ولی این سری که با تزار مخالفت کرد واکنشی ازش دید که انتظارش رو نداشت. تزار بهش گفت که بهتره که برای آروم شدن مخالفت‌ها با حضور اون توی قصر برگرده به روستاشون و اینجوری فقط کسایی اطراف تزار موندن که دنبال جنگ بودن. دور شدن راسپوتین از پایتخت تقریبا همزمان شده بود با بهونه شروع جنگ جهانی اول یعنی ترور ولیعهد اتریش مجارستان به دست یه مردی از صربستان. بعد از این اتفاق اتریش هم دنبال انتقام از صربستانی بود که متحد اصلیش روسیه بود و روسیه هم شدیداً با آلمان که متحد اتریش بود مشکل داشت. حتی به دنیا اومدن و بزرگ شدن ملکه الکساندرا در آلمان هم نتونسته بود آتیش اختلافات رو خاموش کنه. به هر حال راسپوتین از پایتخت دور شد و برگشت دهکده‌شون، ولی اونجا اتفاقی افتاد که همه رو شوکه کرد. چی بود این اتفاق؟ راسپوتین ترور شد. قضیه از این قرار بود که راسپوتین داشته از کلیسا برمیگشته خونش که میبینه جلوی در خونش یه زنی نشسته، یه زنی که ظاهراً گدا بوده. این خانم میره سمت راسپوتین و ازش صدقه میخواد. همین که راسپوتین دست میکنه جیبش که پول لره، اون زنم با چاقو فرو میکنه تو شکم راسپوتین. راسپوتین هم سری خودش رو جمع جور میکنه و فرار میکنه. اون بود و زنه بود و میخواست هر جوری که شده ضربه آخر رو بزنه و قال قضیه رو بکنه، ولی نمیتونه. مردم روستا میریزن سرش و راسپوتین رو نجات میدن. حالا این زن کی بوده؟ یه سری میگن یه روسپی بوده که به خاطر نفرت از مردهای زنباز به تحریک یه کشیشی به اسم ایلیدور که اوایل طرفدار راسپوتین بوده و اون موقع مخالفش شده، اومده راسپوتین رو بکشه تا هم انتقامش رو از مردهای هوسباز بگیره، هم مذهب واقعی مسیحیت رو از شر یه پیامبر دروغین نجات بده. ظاهرا این خانم چهره ناراحت کننده ای هم داشته، انگار بینیش از بین رفته بوده، که طرفدارای این نظریه اول میگن که یکی از همون مردهایی که باهاش هم خواب بوده بینیش رو بریده بوده. ولی یه سری هم میگن نه، این خانم روسپی نبوده، بلکه یکی از مریدان کشیش ایلیدار بوده که بازم به تحریک اون اومده و پیامبر دروغین و یه مرد هوسواز و شیطان صفت رو از بین ببره. در مورد ظاهرش هم ایلیدار توی کتابی که بعدها مینویسه میگه به خاطر بیماری اینجوری شده بوده، ولی تو کتابش کلن دست داشتن در ترور راسپوتین رو تکذیب میکنه. بعدن وقتی اتهامات به ایلیدور جدی میشه، تزار و ملکه تبعیدش میکنن و بعدن فرار میکنه میره به فنلاند. راسپوتین سر این ترورش تقریبا تا دم مرگ رفت و شاید واقعا شانس آورد که زنده بود. همون موقع هم که رو تخت بیمارستان بود جنگ شروع شد و تزار هم دستور بسیج عمومی برای شرکت در جنگ علیه آلمان رو اعلام کرد و آلمان هم علیه روسیه اعلان جنگ کرد و اینجوری شد که جنگ جهانی اول رسما شروع شد. ولی بازم با این وجود راسپوتین از رو تخت بیمارستان یه نامه‌ای به تزار نوشت که تا دیر نشده کشور از جنگ بکشه بیرون، ولی خب فایده‌ای نداشت، تزار تصمیمش رو گرفته بود. وقتی که از بیمارستان ترخیص میشن تحت نظر پلیس قرار میگیره. البته تا موقع هم تحت نظر بود، ولی این بار دیگه رسمی و برای حفاظت از امنیتش بود. اون زنی هم که به جرم سوء قصد دستگیر کرده بودن، انگ دیوونه بودن بهش زدن و فرستادنش تیمارستان. البته خود این زن توی دادگاه بارها گفت که از نظر روانی سلامته، ولی به نظر میرسه که این تصمیم بیشتر برای این بود که مجبور نباشند فردی رو از مردم عادی به جرم حمله به راسپوتین محاکمه مجازات کنن. میخواستن مخالفت با راسپوتین از اینی که هست بیشتر نشه. بعد از این داستان راسپوتین رو آورد به مصرف شدید الکل، تقریبا دائم الخمر شده بود. یه مدت طولانی بود که مصرف نمیکرد، ولی ماجرای ترور شدنش دوباره هولش داد سمت مصرف الکل، که احتمالاً هم به خاطر ترس از ترور و فشار روحی بود که این اتفاق و احتمال افتادن اتفاقات مشابه داشت روش می آورد. الان دیگه شرایط اینجوری بود که تزار رفته بود به جبهه برای جنگ، راسپوتین تو خونش داشت دوران نقاهت رو می‌گذروند و مملکت هم افتاده بود دست ملکه. الان دیگه راسپوتین مجبور شده بود که برخلاف عقیده‌ای که داره در مورد جنگ و نبردهای روسیه دعاهای مثبت بکنه و پیشگویی‌های قهرمانانه انجام بده. از این طرف پیشگویی میکرد که روسیه تو فلان نبرد و فلان نبرد پیروز میشه، ولی از اون طرف هم ارتش روسیه هی شکست میخورد، یه چند وقتی گذشت و حال جسمی راسپوتین همچین بگینگی بهتر شد، یکم سر حال اومد. بعد اومد یه حرکت جدید انجام داد. خوراکش حاشیه و کارهای عجیب غریب بود دیگه. اومد یه سری زن و مردو که یکی دو نفرشون هم همچین پیشینه خوبی نداشتند به عنوان منشی استخدام کرد. به این منشی‌ها میگفتن حلقه حقباس‌ها، البته مخالفان راسپوتین لقب بهشون داده بودند. کارشون چی بود حالا؟ اینا میومدن آدمایی که التماس دعا داشتن رو دعوت میکردن خونه راسپوتین، بعد ازشون یه پولی میگرفتن، راسپوتین هم یه یادداشتی چیزی مینوشت میداد بهشون که برن بدن به فلان وزیر و فلان مسئول که کارشون راه بیفته. البته خودش که سواد درست درمون نداشت، میداد کاتبا براش بنویسن. این یادداشت‌ها و اون دست‌نوشته‌ای هم که از راسپوتین باقی مونده یا از نظر نگارشی و املایی خیلی پر اشتباهه، خرچنگ قورباغه، یا همونطور که گفتم کاتبا براش نوشتن. این منشی هم بیشترشون میگشتن دنبال آدمای پولدار و ثروتمند که بتونن پول بیشتری ازشون بگیرن. حالا این دو دره ها چیکار میکردن؟ چند باری گندش در اومد که نهایتاً یک سوم پولی که از آدما به عنوان هدیه میگرفتن رو میدادن به راسپوتین، بقیه‌اش خودشون برمی‌داشتن. راسپوتین هم یه چند باری مچشون رو گرفت، ولی به هر حال این آدما شده بودن معتمدین راسپوتین. از طرفی هم اگر زنی برای درخواست میومد پیش راسپوتین، نسبت به اینکه درخواستش یا چقدر به کمک اون نیاز داره، انتظارات ازش بیشتر هم میشد. مثلا توی یه مورد یه زن جوانی از راسپوتین درخواست کرده بود که شوهر تبعیدیش رو برگردونه پیشش. راسپوتین هم کلی پول ازش گرفت و هم میخواست باهاش همخواب بشه. حتی تهدیدش هم کرد که یا به خواستش تن میده یا دیگه شوهرش رو نمیبینه. یه مدت این خانم رو توی یه هتلی میدید و هر کاری میخواست باهاش کرد، تا اینکه یوهو گذاشتش کنار. به منشیاش هم گفت دیگه اون رو تو خونش راه ندن. این کارو با چند نفر دیگه هم انجام داده بود. یه مدت از یکی سوء استفاده میکرد، میذاشتش کنار، نفر بعدی. اگه خاطرتون باشه با اولگا هم همین کارو کرده بود دیگه. البته اینجا یه نکته‌ای هم بگم، اسم خواهر تزار هم اولگا بود. حالا احیانا بعداً خارج از این پادکست خواستید در مورد راسپوتین تحقیق کنید، این تشابه اسمی گیجتون نکنه. به هر حال، اما یادمون نره که راسپوتین هنوز جونش در خطر بود و هم خودش، هم تزار و هم ملکه اینو میدونستن. رفت آمدهای راسپوتین به قسم دیگه توی دفتری که جریانات روز قصر رو توی ثبت میکردن به دستور ملکه ثبت نمیشد. ولی با این وجود بازم یه اتفاق جدیدی علیه راسپوتین افتاد که خیلی سر صدا کرد. راسپوتین عادت داشت که با درشکه رفت آمد کنه و توی یکی از همین رفت آمدها یه روزی یه ماشین میزنه به درشکه راسپوتین. البته آسیب خیلی جدی نمیبینه، ولی پلیس احتمالش رو میده که هدف ترور راسپوتین بوده باشه. چند روز بعدم یه نامه‌ای از یه فرد ناشناس میرسه دست پلیس که گفته بود جون راسپوتین در خطره و احتمالاً یه عده‌ای قرار دوباره برن سراغش. پلیس مجبور میشه دیگه تعداد محافظاشو بیشتر هم بکنه. بعد از ماجرای تصادف یکی از روزنامه‌های روسیه تیت زد که ضد مسیح و شیطان و ضد کلیسا تصادف کرده. اینقدر فضا حداقل بین گروه‌های اجتماعی دیگه غیر از مردم عادی علیه راسپوتین بوده. همزمان هم تو قصر تیم بندی و حلقه علیه راسپوتین داشت شکل می‌گرفت که در رأسشون خواهر تزار، فرمانده کل قوای روسیه و چند نفر از بستگان تزار و ملکه و اشرف‌زاده‌های دیگه هم داشتن برای حذف راسپوتین برنامه‌ریزی می‌کردن. ملکه هم برای اینکه یه وقت تزار تحت تأثیر حرفای فرمانده کل قوا قرار نگیره که دائم هم کنارش بود، مرتب به تزار نامه می‌نوشت. توی نامه‌هاش هم همیشه از راسپوتین حرف می‌زد. از خوبی‌هاش می‌گفت، بهش یادآوری می‌کرد که یادش بمونه که کی بوده که پسرشون رو شفا داده. همش نگران این بود که تزار تحت تأثیر حرفای بقیه بخواد از راسپوتین رو برگردونه. ولی اون چیزی که ملکه ازش می‌ترسید هم اتفاق افتاد. تزار تصمیم گرفت که یه سری تغییرات بین وزیر وزرا و مقامات عالی کشور انجام بده و این تغییرات اصلاً به نفع راسپوتین نبودن. اول از همه اومد رئیس شورای قدسی کشور رو که با نظر راسپوتین انتخاب میشد عوض کرد. این اتفاق خیلی به راسپوتین فشار آورد، خیلی توهین بود براش. واسه همین تصمیم گرفت که بند و بساتش رو جمع کنه و برگرده روستاشون. ولی این کارش هم دلیل داشت مارمولک. اون میدونست که ملکه و تزار و ولیعت چقدر بهش وابستن. میخواست کاری که اونا دوباره خودشون مجبور بشن ازش درخواست کنن که برگرده پایتخت. داشت آماده میشد که برگرده پایتخت که با خبر شد که وزیران کشور هم با دستور تزار تغییر کردن. سری به آنیا پیغام میده که به گوش ملکه برسونه که راسپوتین از این اتفاقات اصلا راضی نیست و چند تا پیشگویی هم میزنه تنگش که آره اگه اینجوری بشه اونجوری میشه، فلانه بیاد همه چی میره رو هوا. ملکه هم همه اینا رو چهار تا هم میذاره روش و با آب و تاب بیشتر میرسونه به تزار. آنیا گفتم، یادتونه که آنیا کی بود؟ آنیا ندیمه خیلی نزدیک ملکه بود که خیلی با هم دیگه جیک و پیک داشتن و از حامیان راسپوتین هم توی قصر بودش. دیگه دشمنی راسپوتین و مخالفانش علنی شده بود. فرمانده کل داشت تمام تلاشش رو انجام میداد که تزار رو مجبور کنه که راسپوتین رو اعدام کنه یا حداقل بذارتش کنار. همزمان بقیه اطرافیان تزار تو جبهه هم مرتب از خرابکاری‌ها و دخالت‌های بیجای راسپوتین گزارش میدادن. از این ور اونا مخوشو میخوردن، از اون طرف هم ملکه ره بره برای تزار نامه مینوشت، مرتب بهش میگفت که نذاری فلان رو تاثیر بذاره ها، تو تزاری، تو باید تصمیم گیرنده نهایی باشی، نذار بقیه رود نفوذ داشته باشند. هی بهش نامه مینوشت که شیرش کنه. راسپوتین هم انقدر برای ملکه نامه نوشت و درباره فرمانده ارتش پیشگویی بد کرد و اونم به تزار نامه مینوشت و همون حرفا رو تکرار میکرد که آخر سر تزار رو مجبور کردن تا فرمانده کد رو هم بذاره کنار و خودش مسئولیت اونم به عهده بگیره. راسپوتین اولین برد بزرگش رو جلوی یکی از بانفوذترین آدمای حکومت به دست آورد. یه چند وقت گذشت و راسپوتین دوباره داستان جدید درست کرد. توی یکی از سفرهایی که در راه پایتخت و روستاشون داشت با کشتی سفر کرد. توی این مسیرم کلی سرباز بودن که قرار بود اعزام بشن به جبهه، هم سفرهای راسپوتین شده بودند. راسپوتین هم مست می‌کرد و میومد گیر می‌داد به این سربازا که براش آواز بخونن. خودش هم باهاشون می‌زد زیر آواز و هر روز کاری شده بود عیاشی کردن. اینقدر این کارش رو تکرار کرد که مسافرها از مسئولای کشتی خواستن که از راسپوتین به پلیس شکایت کنه. اونم این کارو کرد. شکایت رسید دست کی؟ دست همون کسی که نیروهاش راسپوتین رو تحت نظر داشتن. اونم تمام تلاشش رو کرد که راسپوتین رو بکشونه دادگاه محکومش کنن که اگه این اتفاق می افتاد 3 ماهی زندانی می شد. ولی به جاش چه اتفاقی افتاد؟ رئیس پلیس برکنار شد. این دومین نفر. البته بخوایم اون نخست وزیره رو هم حساب کنیم میشه 3 نفر. راسپوتین هنوز تو قصر هم کلی مخالف داشت که خیلی‌هاشون از وزیر وزرا بودن. دوباره چیکار کرد؟ شروع کرد یه سری پیشگویی جدید علیه این وزیرا انجام داد و ملکه هم که خوراکش این بود مغز تزار رو کار بگیره، رگباری پشت هم نامه. تزار هم که سست عنصر مجبور شد شروع کنه تغییر وزرا، اونم به سلیقه جناب راسپوتین. شنیدید که میگن فلانی مثل موم تو مشت فلان آدم بوده؟ تزار و تزارینا هم دقیقاً همون مومه بودن توی مشتای راسپوتین. بعدش هم داستان پسر راسپوتین پیش اومد. رسیده بود سن خدمت و زمانم زمان جنگ بود دیگه. راسپوتین میدونست اگه پسرش بره خدمت بعد بره جنگ. نامه نوشت به ملکه که از تزار بخواد که پسرش رو معاف کنه. ولی تزار اهمیتی نداد. هی ملکه نامه بده، هی تزار اهمیت نده. ملکه میگفت این مرد خدا همین یه پسر رو داره، ممکنه تو جنگ کشته بشه. راسپوتین هم به ما خدمت کرده. تزار بهش گفت زن حسابی، همین تازگی ها پسری یکی از اشرافزاده ها تو جنگ کشته شده. من میخوام اینو معاف کنم، جواب اشرافزاده هایی که پسرشون رو فرستادن جنگ رو چی باید بدم؟ کشش ندم. آخر سر پسر راسپوتین میره خدمت، ولی به یکی از بیمارستانای پشت جبهه میفرستنش که خطری هم براش نداشته باشه. هرچی بیشتر میگذشت انگار حال روحی راسپوتین هم هی بدتر میشد. غرق الکل و عیاشی شده بود. بد اخلاقی میکرد، پرخاشگر شده بود. حتی توی یه مورد پلیسایی که مأمور حفاظت از اون بودن گزارش دادن که یه روز با برادر پدرش بحثش میشه فوش و فوشکاری. کار انقدر بالا میگیره که باباشو میگیره زیر مشت و لغت. محافظاش میان جداشون میکنن. توی گزارششون گفتن پدر راسپوتین بهش میگه یه کار نکن به همه بگم جز انگولک کردن خدمتکارت هیچ چیالیت نیستا، داری همه رو به بازی میگیری. راسپوتین به محافظاش گفته بود روحم پرغصه است. یکی 2 ساعت خوبم، بعدش همش افسردم. شرایط کشور و فشاری که روزنامه‌ها دارن روم میارن داره من از بین میبره. واقعا هم اینجوری بود. حال روحیش اصلا از این رو به اون رو شده بود. انگار خودش داشت از درون نابود میشد. 10 ژانویه 1916 راسپوتین آخرین جشن تولد زندگیشو گرفت. 47 ساله شده بود. ماموران امنیتی تو گزارششون نوشته بودن که مهمونای راسپوتین تا نصف شب مثل دیوونه‌ها میزدن و میرقصیدن، الکل میخوردن. کلی هم کادو آورده بودن براش، از ظرف و ظروف نقره و طلا گرفته تا پول نقد. تو مراسمش هم نامه تبریک تولد تزار رو ملکه رو خوندن که تولد 47 سالگی مرد راستین خدا رو تبریک گفته بودن. احتمالاً حدس می‌زنید که این جریانم بدون حاشیه نبوده دیگه. مراسم که تموم میشه یه سری از مهمونا میمونه خونه راسپوتین که شب هم پیشش باشن. نصف شب یه دو تا مرد مسلح میان تو خونه. کاشف عمل میاد که شوهرای 2 تا از زنای تو خونه‌ن که صلاح دونسته بودن شبم پیش راسپوتین باشن. محافظه راسپوتین این زنان رو از در پشتی فراری میدن و مرتا هم میبینن زنانشون نیستن ول میکنن میرن. ولی این جریان انقدر راسپوتین رو ترسونده بود که تا چند روز از ترسش پاشو از خونه نذاشت بیرون. دیگه از سایه خودش هم میترسید. شاید حق هم داشت. راسپوتین خبر نداشت که وزیر کشور هم داشت برای جونش نقشه میکشید. داستان از این قرار بود که یه شب این جناب وزیر که از راسپوتین هم اصلا خوشش نمیومده به یه آدمی پول میده که توی یه مهمونی سر راسپوتین رو گرم کنه که همه مهمونا برن، بعد راسپوتین که میاد بیرون بریزن سرش و بزننش که مثلا یه زهر چشمی ازش گرفته باشن. ولی همه که میرن میبینن خبری از راسپوتین نشد. بعدا فهمیدن که طرف با راسپوتین رفته توی رستورانی، بعد دارن با اون پولی که از جناب وزیر گرفتن مشروب میخورن دوباره. وزیر کشورم کارت میزدی خونش در نمیومد. اونجا بود که برای اولین بار برمیگرده به رئیس پلیسی که باهاش بوده میگه راسپوتین باید کشته بشه. بعدش هم دستور میده که چند تا از منشیای اصلی راسپوتین رو دستگیر کنن و دستور تفتیش خونه‌هاشون هم میده. راسپوتین فهمید چی شده، از عصبانیت میخواست عربده بکشه. میگفت این خبیث‌ها نمیخوان من آرامش داشته باشم، نمیذارن غم و غصه‌م تموم بشه. راسپوتین به وضوح افسرده بود و سعی میکرد این افسردگیشو با الکل و زنها مخفی کنه. جریان کشش ایلیدور رو که یادتونه گفتم یکی اجیر کرد راسپوتین رو بکشه. حالا این آدم رفته بود نروژ، بعد توی نروژ از اونجا تزار و ملکه رو دائم تهدید میکرد که اگه بهش پول ندن تمام نامه‌ها و تلگراف‌های خصوصی ملکه رو که به راسپوتین داده بود منتشر میکنه. وزیر کشورم رفت سراغ این آدم که بیا من اینقدر بهت میدم تو به جاش این نامه‌ها رو بفروش به من، بعدش هم بشینیم با هم دیگه یه نقشه بکشیم که راسپوتین رو بکشیم. ایلیدور هم توی نروژ اصلا اوضاعش خوب نبود، داشت توی کارخونه ها کارگری میکرد، ولی میشینه یه دو تا چهار تا میکنه پیش خودش، میگه با این قدرتی که راسپوتین داره بیام به جای همکاری با این بابا برم طرف راسپوتین، اینجوری شاید بتونم دوباره دل راسپوتین رو به دست بیارم و برگردم روسیه. یه نامه میفرسته به آنیا ندیمه ملکه و یه دونه میفرسته به خود راسپوتین که حواستون رو جمع کنید که این آدم نقشه قتل کشیده. ملکه هم ماجرا رو میذاره کف دست تزار و تزار هم بدون این که به وزیرش خبر بده از کار برکنارش میکنه، یه آدم جدید هم میذاره جای اون. به همین راحتی یکی دیگه از دشمنه راسپوتین هم حذف شد. دیگه داستان داره به جای حساسش میرسه. راسپوتین تو بهار 1916 بود که به اطرافیانش گفت که احتمالاً ماهای آخریه که دارن میبیننش و این لحظه ها رو غنیمت بشمارن، چون میخواد از این دنیایی که الان گرفتار شده دور بشه و بره جایی که هیچ جنبنده‌ای نباشه. بره اونجا برای خودش تک و تنها تاریک و دنیا بشه. یه پیشگویی جدیدم افتاده بود تو دهنش که هی تکرار میکرد. خاندان سلطنتی تا وقتی سرپاست که من زنده‌ام. عجیب ترین و موندگار ترین پیشگویی هم بود که راسپوتین انجام داده بود. تو تاریخ موندگار شد. خاندان سلطنتی و امپراتوری تا وقتی سرپاست که من زنده باشم. حتی رفت برای آخرین بار قبر سیمئون قدیس رو هم زیارت کرد. قدیسی که خیلی بهش ارادت داشت. اون سال جنگ هم بالا گرفته بود دیگه تو کشور. یه سری هم به ملکه که بزرگ شده آلمان بود و حتی راسپوتین به چشم جاسوسای آلمانی نگاه می‌کردن. روسیه با آلمان تو جنگ بود و اینا میگفتن که این دو نفر اسرار کشور رو میفروشن به آلمان‌ها. ولی راسپوتین همیشه میگفت که اگه موقع شروع جنگ من تو پایتخت بودم هیچ وقت نمیذاشتم مثلا جنگی شروع بشه. اون زمان راسپوتین رو تخت بیمارستان بود دیگه، ترورش کرده بودن. ولی دخالتایی که به عنوان پیشگویی در عملیات‌های مختلف انجام میداد کفر فرماندهی جنگو درآورده بود. تو چند تا مورد درست قبل از شروع حمله به جبهه دشمن تزار دستور توقف عملیات رو داده بود. دلیلش چی بود؟ راسپوتین دلش به حمله نبود. پیشبینی کرده بود ممکنه شکست بخورن. از همه مهمتر هم این که راسپوتین داشت از طریق یه فرد عالی رتبه با آلمان‌ها صحبت می‌کرد که با تزار یه قرارداد صلح ببندن که جنگ زودتر تموم بشه. راسپوتین کلاً مخالف جنگ بود. واسه همینم بود که بهش انگ خیانت و جاسوسی برای آلمان‌ها رو می‌زدن، چون اکثر نظامی‌ها و اشراف طرف جنگ بودن. اینجای کار دیگه قدرت راسپوتین بی‌نهایت زیاد شده بود. تزار که تو مقر فرماندهی جنگ بود، اختیار امور حکومت هم داده بود دست ملکه و ملکه هم کاملاً تحت اختیار راسپوتین بود. اون موقع تو پایتخت فردی قدرتمندتر از راسپوتین نبود. ولی با این وجود ترس ترور هیچ وقت دست از سرش بر نمی داشت. حتی می دونست که همین کسایی که الان به عنوان محافظ دارن امنیتش رو تأمین می کنند، پاش که بیفته کتبسته تحویل دشمناش می دنش. اواسط سال 1916 بود که روسیه آتیش زیر خاکستر شده بود. تو جنگ شکست پشت شکست و داخل کشورم شرایط اقتصادی فاجعه. بعضی شهرها قحطی اومده بود. غذا خیلی سخت پیدا میشد. این وسط هم یه عکسی به شکل گسترده دو کشور پخش شده بود که راسپوتین و دار و دستش و پشت یه میز در حال خوردن و نوشیدن نشون میداد که چند تا نوازنده کلی هم پشتشون وایساده بودن و داشتن میزدن و میخوندن. خیلی براش گرون تمام شد این عکس. در شرایطی که مملکت رو هوا بود و مردم به زور یه لقمه نون گیرشون میومد، راسپوتین داشت عیش و نوش میکرد. همین موقع بود که همون فرمانده کل قوای سابق که تزار برکنارش کرده بود یه نامه به تزار می نویسه و دوباره بهش هشدار میده که اینقدر نذار ملک زیر گوشت وزوز کنه. اون تحت نفوذ افکار شیطانی راسپوتین و دارن امپراتوری رو از بین میبرن. هر لحظه ممکنه مردم دوباره انقلاب کنن. شرایط سلطنت اصلا خوب نیست. اینا رو من به عنوان یه دوست و حامی سلطنت و امپراتوری روسیه دارم میگم. تزار جرئت نکرد این حرف رو خودش مستقیم به ملکه انتقال بده. خود نامه رو براش فرستاد. اونم طبق معمول گذاشت کف دست راسپوتین و راسپوتین هم یه نامه زد به تزار که با قدرت به کارت ادامه بده. به این دسیسه هم اصلا اهمیت نده که آینده برای خاندان سلطنتی روشنه. این حرف رو کی زد؟ 2 ماه قبل از شروع انقلاب و سقوط امپراتوری روسیه. همزمان هم تو پایتخت یکی از مهمترین تصمیم‌های تاریخ روسیه بین 2 نفر از اشرافزاده‌ها گرفته شد. قتل راسپوتین. این 2 نفر کیا بودند؟ هر دوتاشون از اقوام تزار بودند. فلیکس یوسوپوف، همسر دختر خاله تزار و دیمیتیر پالوویچ، پسر خاله تزار. این 2 نفر بین اشرافزاده‌های روسیه به خصوص مخالفان راسپوتین هم خیلی نفوذ داشتند. جالب اینه که یوسوپوف خودش از کسایی بود که رفت آمد داشت با راسپوتین. حتی یه مدت که مریض شده بود از راسپوتین خواست که درمانش کنه. ولی الان شده بود نفر اول مخالفان اون. فقط این دوتا هم نبودند. کلی آدم دیگه هم توی دومای روسیه، یعنی همون مجلس روسیه، هم مخالف راسپوتین بودند که معروف ترینشون ولادیمیر پوریشکوویچ بود. کسی که به عنوان نفر سوم به اون گروه 2 نفره برای قتل راسپوتین اضافه شد بعدها. پوریشکوویچ یه سخنرانی خیلی معروف هم توی دومای روسیه علیه ملکه و راسپوتین انجام میده که مخالفت مقامات سیاسی با راسپوتین رو علنی میکنه. تو سخنرانیش میگه شرارت برآمده از آن نیروهای ظالمانی و برآمده از آن نفوذهای ظالمانی است که به زور راههای دسترسی به مناصب بالا را برای آدمهایی که صلاحیت و توانایی اشغالان را ندارند تسهیل و هموار کرده است. شرارت برآمده از اعمال نفوذهای کسانی است که گریشکا راسپوتین در رأس آنها قرار دارد. من چند شب گذشته را نتوانستم بخوابم. من با چشمان باز در تخت خوابم دراز کشیده بودم و همه آن تلگراف‌ها و یادداشت‌ها و گزارش‌هایی که آن دهقان بی سواد خطاب به این وزیر و آن وزیر نوشته بود از نظر می‌گذراندم. نمونه هایی وجود دارد که وزرا نتوانستند خواستهای آن دهقان بی سواد را برآورده کنند و در نتیجه این آقایان به رغم توانایی ها و شایستگی هایشان از کار برکنار شدند. من در طول 2 سال و 6 ماه گذشته که کشور درگیر جنگ بوده چنین میپنداشتم که نزاع‌های داخلی ما باید کنار گذاشته شود. اما حالا این ممنونیت را نقض می کنم تا مقام سلطنت را از اندیشه های توده های مردم و از نفرت آنها از جنگیدن در جبهه های جنگ مطلع کنم، چیزی که ثمره عملکرد وزرای تزار است. وزرایی که به مشتی عروسک خیمه شب بازی تبدیل شدند. عروسک هایی که رشته هایشان محکم در دست راسپوتین و ملکه است. ملکه ای که همنشین بد روسیه و تزار است. کسی که همچنان بر تخت سلطنتی روسی آلمانی باقی مانده و همچنان نسبت به کشور و مردمانش بیگانه باقی مانده است. میتونید تصور کنید که تزار بعد شنیده این حرف چه حالی داشته؟ اینجا دیگه فهمید که تزار باید بین سلطنت و ملکش یکی رو انتخاب کنه و انتخابش هم ملکه بود. بعد این سخنرانی کلی آدم زنگ زدن به پوریشکوویچ که تبریک و دمت گرم و ترکوندی و این حرفا، که یکیشون یوسوپوف بود. یوسوپوف فهمید که آدم نهایی نقشه ترور راسپوتین رو پیدا کرده.
باهاش یه قرار ملاقات گذاشت و داستان رو تعریف کرد و موافقتش رو برای شرکت در قتل راسپوتین گرفت. اما برای اجرای نقشه اول باید اعتماد راسپوتین رو جلب می‌کردن و این کار به عهده یوسوپوف بود، چون قبلا باهاش در ارتباط بود و احتمالاً راسپوتین زودتر بهش اعتماد می‌کرده. یوسوپوف اومد به راسپوتین گفت که درد سینه داره عمونش رو می‌بره و اصلا نمی‌تونه نفس بکشه و این حرفا. راسپوتین خواست که خوبش کنه مثلا، اونم قبول کرد. یه چند روزی به هوای درمان مرضیش رفت خونه راسپوتین و همیشه هم از در پشتی رفت آمد می‌کرد که مامورای امنیتی نبیننش. بعد توی این رفت آمدها یه چیز خیلی مهم رو فهمید. متوجه شد که ساعت 10 شب که میشه محافظاش میذارن میرن. دلیلش چی بود؟ این بود که وزیر کشور دیدارای یواشکیش با راسپوتین رو 10 شب به بعد انجام میداده. بعد واسه اینکه لور نرن به مامورا گفته بودن که 10 که شد میتونن برن، که احیانا اگه خواستن فوری راسپوتین رو ببینن دیگه هماهنگی نخوام بکنن، راحت برن بیان. ولی نه راسپوتین، نه ملکه، نه تزار، هیچ کدوم از این داستان خبر نداشتن. فکر میکردن که محافظا 24 ساعت اونجان. یوسوپوف هم فهمید که بهترین تایم برای اجرای نقششون همین 10 شب به بعده که دیگه محافظی هم در کار نیست. سه نفری میشینن کلی نقشه میکشن و بحث میکنن که چیکار کنن چیکار نکنن. آخر سر به این سناریو میرسن. قرار میشه که از نقطه ضعف راسپوتین استفاده کنن، علاقش به زنها. یوسوپوف همسر خودش رو تومه میکنه، چون میدونست که راسپوتین زنهای زیبا رو خیلی بیشتر دوست داره دیگه، علاقش به زنهای زیبا بیشتره. همسر یوسوپوف هم اون موقع از زنان زیبای روسیه بوده مثلا. یوسوپوف به راسپوتین میگه که زن من اسیر شیطان هرزگی شده، نیاز داره که یکی بیاد این اهریمن رو از وجودش بکشه بیرون. قشنگ چیزی رو گفت که راسپوتین میخواست بشنوه. بهش گفت یه شب بیا خونمون و همسرمو درمان کن. قرار میشه که وقتی راسپوتین اومد به کاخ یوسوپوف اونو ببرن زیر زمین و همونجا مسمومش کنن. تا موقع هم زیر زمین خونه رو هم شبیه یه اتاق پذیرایی شیک و ترتمیز درست کنن که راسپوتین به چیزی شک نکنه. از اون طرف هم بهش میگن که همسرش ایرینا طبقه بالا چند تا مهمون سرزده داره، هر وقت که اونو برن میاد پایین. تا موقع هم با خوراکی ها و نوشیدنی که آغشته به سیانور کردن مسمومش میکنن و خلاص. کاخ یوسوپوف کنار رودخونه مویکا بود، هنوزم هست. این رود پر آب هنوزم توی سن پترزبورگ جاریه و عمدی و غیر عمدی هم کسی نزده خشکش کنه. اون طرف رود هم یه پاسگاه پلیسی بود که اجازه نمیداد اونو از اسلحه استفاده کنن. مجبور بودن مسمومش کنن که یه وقت صدای شلیک اسلحه نره اون سمت و داستان لو بره. یوسوپوف داستانو برای همسرش که اون موقع توی کریمه بوده تعریف میکنه و میگه نیازی که تو هم کمک کنی بهمون، ولی اون قبول نمیکنه. حال روز روحیه خوبی نداشته، افسرده شده بود، رفته بود کریمه که یکم حال روحیه‌اش بهتر شه. حتی چند روز قبل از اجرای نقشه هم یه نامه میده به یوسوپوف که من حالم خرابه، بهت نیاز دارم، پاشو بیا اینجا پیشم. یوسوپوف هم بهش میگه اوکیه میام، فقط تو یه کار کن، 16 و 17 دسامبر یه تلگراف بزن به من و همینا رو دوباره به هم بگو، منم همون موقع راه میافتم و میام. 16 و 17 روزی بود که اونا نقشه کشیده بودن که داستان اجرا کنن. یوسوپوف میخواست بعد از کشتن راسپوتین از پایتخت بره. بعد برای اینکه رفتنش فرار حساب نشه از همسرش خواست که دوباره تلگراف بزنه که مثلا به خاطر اون از شهر رفته. البته اجرای نقشه یکم به تاخیر میفته و آخرای دسامبر انجام میشه. قرار میشه که یوسوپوف طبق خواسته راسپوتین خودش شخصا بره دنبالش و از در پشتی راسپوتین رو برداره بیاره سمت کاخ خودش، بعد باز دوباره از در پشتی ساختمون وارد کاخ بشن. راسپوتین هم شک نمیکرد، چون شفا دادن همسر یه پرنس چیزی بود که بعد مخفیانه انجام میشد دیگه، کسی نباید ازش خبردار میشد. واسه همین براش عجیب نبود که انقدر مخفیانه بخوام برن و بیان. از اون طرف هم یوسوپوف و همدستاش فکر اینم کرده بودن که اگه احیانا کسی اونا رو با هم دید که دارن وارد کاخ میشن بعدش بعد چیکار کنن. قرار میشه که بعد عملیات یکیشون زنگ بزنه به یه رستورانی که راسپوتین اونجا پاتوق میکرده و سراغ راسپوتین رو بگیره. مسئول رستوران هم خب میگه که طبیعتا اینجا نیست دیگه، هنوز نیومده اینجا. اونم از اون طرف میگن که پس هنوز نرسیده، خب پس احتمالاً تا چند دقیقه دیگه میرسه، من دوباره زنگ میزنم. اینجا دیگه پلیس بعد ثابت میکرده که این تماس با نقشه قبلی بوده. تقصیرها هم میافتاده گردن آخرین کسی که بین مسیر کاخ و رستوران راسپوتین رو دیده، که همچین شخصی هم وجود خارجی نداشته. در واقع یه جورایی پلیس رو میپیچوندن دیگه، حداقل زمان میخریدن. اما راسپوتین ها پدرسوخته‌تر از این حرفا بوده. قبل از اینکه بره خونه یوسوپوف به چند نفر دیگه میگه که شب داره کجا میره، برخلاف خواسته یوسوپوف. اما دیگه فکر اینجاشو نکرده بود که 10 شب به بعد هیچ محافظی از دور حواسش بهش نیست. یوسوپوف 12 شب تازه رفت سراغ راسپوتین. قبل از اینکه روز اجرای نقش هم برسه زیرزمین کاخ رو هم قشنگ آماده کردن. کلی وسایل تزیینی و نفیس و دکوریای خیلی آنچنانی اونجا چیدن. از فرش ایرانی گرفته تا ظرف و ظروف نقره و طلا و یه کار کردن که اصلاً شبیه یه انباری متروکه نباشه. به راسپوتین میخواستن بگن که اینجا اتاق مهموناییه که به شکل ویژو سری باهاشون ملاقات میکنن. یه موسیقی هم قرار بود تو طبقه بالا پخش بشه و همدستاش هم یکم سر صدا کنن که مثلا اون بالا مهمونیه. میخواستن یه جوری هم نشون بدن که انگار مهمونا پایین بودن بعد که راسپوتین اومده رفتن بالا. اینجوری یکم فضا رو از این حالت زیرزمین بودن و مشکوک بودن خارج میکردن. کیک و شیرینی ها رو آماده کردن و یه سری استکان چایی و مشروب نیم خوردن روی میز گذاشتن و چند تا ظرف پر و ترتمیز شیرینی و کیک هم برای راسپوتین آماده کردن که سمی بودن. یوسوپوف توی کتابی که بعدها نوشته میگه وقتی رفتم دنبالش، رفتم بالا که حاضر بشه، همش پیش خودم میگفتم که پس کون قدرت غیب‌گویی و پیشگوییش؟ پس چرا الان خبر نداره که چه بلایی قرار سرش بیاد؟ چرا اینقدر به من اعتماد داره؟ میگه حتی از راه پله که داشتیم میومدیم پایین، از تاریکی زیاد واسه این که راشو پیدا کنه دست تو دست هم پله ها رو اومدیم پایین. چجوری اینقدر من اعتماد داشته اگه واقعا پیشگو بوده؟ وقتی رسیدن کاخ یوسوپوف، سیام دسامبر 1916، پوریشکوویچ و دیمیتر و دو نفر دیگه که بهشون اضافه شده بودن تو طبقه بالا داشتن گراموفون رو آماده میکردن که آهن پخش کنن و یه ذره شلوغ‌بازی در بیارن. همون موقع هم شنیدن که راسپوتین و یوسوپوف اومدن تو کاخ و دارن میرن سمت زیرزمین. راسپوتین صدای آهنگو که شنید به یوسوپوف گفت چه خبر بالا، مهمونیه؟ گفت نه، همسرم چند تا مهمون سرزده داشته، الان رفتن بالا، زودم میرن. اونا که برن ما هم میریم بالا. حالا فعلا بریم پایین یه گلویی تازه کنیم. پایین که میرن راسپوتین محو تزیینات اتاق میشه. ظرف و ظروف و گنجه‌ها و دکوری‌ها حسابی درگیرش میکنن. بعد میشینن پشت میز یکم صحبت میکنن و یوسوپوف خنگ اینجا شیرینیایی رو به راسپوتین تعارف میکنه که واسه خودش بودن، سمی نبودن اونا. بعد که میفهمه چه سوتی داده اون یکی ظرف هم میذاره جلوی راسپوتین، ظرف سمیه رو. راسپوتین یه نگاه میندازه میگه دست درد نکنه، اینا زیادی شیرینن، منم اصلا کلا میل ندارم چیزی بخورم، زنت که میاد. یوسوپوف اینجا یکم دست پاشو گم میکنه، میگه بذار برم بالا ببینم چه خبره، الان زود برمیگردم. میره بالا به بقیه میگه که آقا این بو برده، میگه من هیچی نمیخورم، لو رفتیم دیگه. دوباره برمیگرده پایین. یه چند دقیقه که میگذره صدای باز شدن در بطری مشروب میاد. اونا که بالا بودن فهمیده بودن که بله، جناب پیشگو نتونسته مقاومت کنه، داره از شیرینی ها و نوشیدنی ها میخوره. چند دقیقه دیگه هم احتمالاً افسانه راسپوتین هوتوتو. ولی هی صبر کن، هی صبر کن، هیچ خبری نشد. یوسوپوف میگه من منتظر بودم بیفته بمیره ولی هیچ اتفاقی نمیافتاد. بعد باهاش که چش تو چش شدم دیدم داره بهم لبخند میزنه، انگار داشت با چشماش بهم میگفت که دیدی هر چی زور زدی، هیچ کاری نتونستی با من بکنی. بعد یوهو قیافش ترسناک شد، میگه تو صورتش که نگاه کردم حس کردم یه نیرویی داره فلجم میکنه. بعد یه لحظه به خودم اومدم دیدم رو کاناپه نشسته، سرش انداخته پایین، با یه صدای ضعیفی میگه تشنمه، برام چایی بریز. بعد یوهو نظرش به ساز قدیمی که گوشه اتاق گذاشته بودم جلب شد، بهم گفت برام ساز بزن و آواز بخون، آواز خوندن حالم خوب میکنه. ای مصبت و شکر، دو ساعت از وقتی که اینا اومده بودن اون پایین داشت میگذشت. خود راسپوتین هم انگار یادش رفته بود واسه چی اومده بودن اونجا. یوسوپوف دیگه عصبی شده بود، پس چرا سم اثر نمیکنه؟ یکی دو بار به بهونه این که بره ببینه مهمونه همسرش رفتن یا نه رفت بالا، اومد و سری آخرم که دیگه صبرش تموم شده بود اسلحه پوریشکوویچ ازش گرفت و اومد پایین. یوسوپوف میگه من نمیدونم چجوری اون چشمای تیزبینش اسلحه رو تو دست من ندید، شاید به خاطر تاثیر سم بود یا الکل گیجش کرده بود، ولی جای من حواسش به صلیبی بود که روی دیوار آویزون بود. رفتم پشتش وایسادم و صداش کردم، برگشت سمتم و اسلحه رو سمتش نشونه گرفتم. هیچی نگفت، فقط زور زد تو چشمام. بعد شلیک کردم. یهو سکوتش با صدای شبیه نعره یه حیوان وحشی شکسته شد. صدا که رفت بالا بقیه هم ریختم پایین که دیدم بدن راسپوتین افتاده جلوی کاناپه، انگار مرده بود. رفتم بالا سرش یه تکونی بهش دادن، دیدن ظاهرا مرده، تمومه. خوشحال و سرمست رفتم بالا جشن گرفتن. بعد یوسوپوف انگار یه دلشوره‌ای گرفته باشه، میگه بذار برم پایین دوباره یه سر به این مارمولک بزنم بیام. میره پایین میبینه آره همونجوری افتاده همونجا، تکونم نمیخوره. میره نزدیکتر که مثلا نبضشو بگیره، توی یه چشم هم زدن راسپوتین مثل یه ببر زخمی خرخرهشو میگیره. هفت جون داشتیم بشر، یه جوری رو پاش بلند شد که انگار نه انگار این همه سم خوروندن بهش، تیر زدن بهش، این همه الکل خورده. یوسوپوف با این بدبختی خودش رو نجات میده، میره بالا که بقیه رو صدا بزنه. دوباره همه میان پایین میبینن نیست، از زیر زمین زده بود بیرون. میرن تو محوطه کاخ میبینن تلو تلو خور داره میره سمت دروازه. پولیشکوویچ هم اسلحه رو در میاره و سمتش نشونه میگیره. تیر اول شلیک میکنه، خطا میره. دومی رو میزنه، بازم خطا میره. گوله سومو که میزنه میخوره بهش. دقیقاً جلوی در دروازه میفته زمین. پولیشکوویچ میره بالا سرش و دیگه کارو تموم میکنه. گلوله بعدی رو تو سر راسپوتین خالی میکنه و نفس راسپوتین رو واسه همیشه میبره. فردا صبحش وزیر کشور با زنگ تلفن از خواب بیدار میشه. آدم پشت خط به وزیر گفت که صدای شلیک گلوله از داخل کاخ یوسوپوف شنیدن و بهشون هم خبر رسیده که راسپوتین گم شده. نزدیکاش هم میگن که آخرین بار راسپوتین رو با یوسوپوف دیدن. خبر گم شدن راسپوتین همون فرداش تو کل کشور پخش شد. بلا فاصله یوسوپوف رو قبل از این که بتونه از شهر خارج بشه احضار کردن. ولی به هیچ عنوان زیر بار نرفت که راسپوتین اومده باشه خونش. کسی که بازجوییش میکرد از خدمتکار راسپوتین شنیده بود که اون شب یوسوپوف اومده دنبال راسپوتین و رفتن خونش، ولی جرأت نداشت حرف پرنس و فامیل تزار رو با حرف یه خدمتکار نقض کنه. از نگهبانه کاخ هم که بازجویی کردن گفتن که ما صدای سه تا شلیک شنیدیم، ولی وقتی رسیدیم جلوی دروازه کاخ پرنس بهمون گفت که یکی از مهموناشو مس کرده اومده بیرون به یه سگ تیراندازی کرده. پلیس نه مدرک محکمی داشت که یوسوپوفو محکوم کنه نه جرأتشو. یوسوپوف بازداشت خونگی میشه، ولی از همین بازداشتایی که به شهردارای مجرم و قاتل توی کشور خاورمیانه میدن. فرداش راحت پاشد رفت خونه دیمیتر که حرفاشو یکی کنن که بدونن چی بگن به پلیس. پولیشکوویچ هم تونسته بود همون شب از پایتخت خارج بشه. از طرفی هم تزار دستور میده که تا پیدا شدن خبری از راسپوتین تحقیقات متوقف بشه. به هر حال بحث فامیل نزدیکش بود، ولی ملکه مخالف بود. دلشوره عمونشو بریده بود. کلا تو قصر همه چی ریخته بود به هم. بالاخره بحث یه آدمی بود که داشت حکومت رو خلط میداد. تزار هم انگار یه جوری فهمیده بود که داستان از چه قرار و چه اتفاقی افتاده. سه روز بعد از حادثه اوایل صبح جنازه ای رو روی رودخونه سن پترزبورگ پیدا میکنن. جنازه راسپوتین بود. تو سرمای روسیه تو آب یخ زده بود. شب حادثه یوسوپوف و همراهاش جنازه راسپوتین رو پتو پیچ کرده بودن، انداخته بودن تو آب. پلیس برای اینکه بتونه جنازه رو تو جعبه جا بده مجبور شدن منتظر بمونن تا یخش باز شه. بالاخره کل کشور فهمیدن که راسپوتین، مرد خدا، پیشگو غیبگوی قصر، عزیز کرده ملکه و ناجی شاهزاده الکسی کشته شده. جسد راسپوتین چند روز بعد توی کلیسای آنیا که آنیا خدمتکار ملکه ساخته بودش دفن شد. درست چند هفته قبل از اینکه تمام کشور آشوب بگیره و امپراتوری خاندان رومانوف سقوط کنه. دقیقاً طبق پیشبینی راسپوتین. یوسوپوف هم تا زمان انقلاب مثلا حبس خونگی بود و بعد از انقلاب هم از روسیه رفت و تا 80 سالگی هم عمر کرد. دیمیتر هم برای ماموریت فرستاده شد ایران و پولیشکوویچ هم 2-3 سال بعد به خاطر مریضی مرد. بعد از مرگ راسپوتین شایع شده بود که ملکه داخل تابوتش جواهرات گذاشته. سربازای روسی هم رفتن سراغ قبرش و در تابوت رو باز کردن، ولی هیچ جواهری پیدا نکردن. ولی یه شمایل چوبی اون تو بوده. پشت شمایل هم اسامی ملکه، دختراش و آنیا با دستخطهای خودشون نوشته شده بود. خبرم به روزنامه‌ها درس پیدا کرد. گذاشتن شمایل در تابوت، اونم تابوت یک زناکار، از نظر روزنامه‌ها و افکار عمومی عمل شنیعی بود. ولی بر اساس شهادت‌های موجود توی پرونده روشن شدش که این کار ملکه نبوده. این شمایل زمانی به راسپوتین داده شد که اون هنوز زنده بوده. ولی حالا مشخص نیستش که کی اونو گذاشته بوده تو تابوت. تابوت راسپوتین که از قبر بیرون کشیده شد، دیگه برجستگی شاخمانندی که بالای پیشونیش بودم کاملا جلب توجه میکرد. راسپوتین وقتی زنده بود همیشه موهاش یه جوری شونه میکرد که این برآمدگی پیشونیش از دید بقیه پنهون باشه. تصمیم گرفتن که جنازه رو به یه جای دیگه منتقل کنن. سال 1917 جنازه راسپوتین رو جابجا کردن تا توی یه جای جدید دفن بشه. اما ماشین حامل جنازه تو مسیر خراب شد. سربازای حامل جنازه راسپوتین هم تصمیم گرفتن برای اینکه نفرین راسپوتین یه وقت نخواد شامل حالشون بشه، همون جایی که ماشین خراب شده جنازه را آتیش بزنن. جالب اینه که حتی در مورد آتیش زدن جنازه‌اش هم شایعه‌های زیادی درست کردن. میگفتن موقعی که جسدش رو آتیش زدن داشته مثل یک رقاص می‌رقصیده تو آتیش. ولی به هر حال جسد راسپوتین بدون اینکه آتیش گلستان بشه تو آتیش سوخت. چیزی که شنیدی 40مین اپیزود رافکست بود که در آذر 1400 منتشر شده. رافکست رو میتونید از سایت پادکست و تمام اپلیکیشن های پادکست مثل گوگل پادکست و اپل پادکست بشنوید. اگر از شنیدن این اپیزود هم لذت بردید و دوست دارید که از رافکست حمایت کنید، این اپیزود رو یا هر کدوم از اپیزودهایی که دوست دارید رو به صورت پست، استوری یا توییت توی شبکه‌های مجازی به بقیه هم معرفی کنید. اینستاگرام رافکست رو هم فراموش نکنید. اونجا مطالب تکمیلی و عکس‌های جالبی از هر قسمت براتون میذارم که میتونید ببینید و بخونید. دمتون گرم. Something about this outrageous man became louder and louder.